بسم الله الرحمن الرحیم. الوجود اللفظی بیانه ان الانسان لما کان اجتماعیا بالطبع و مضطرا للتعامل و تفاهم مع باقی افراد نوعه فانه محتاج الى نقل افکاره الى الغیر و فهم افکار الغیر. و طریقة الاولیه للتفهیم هي ان یحذر الاشیاء الخارجیه بنفسها تاخ. عرض می شود که فرمودن انسان منطقی اولا و به ذات و بالاصاله راجع به معانی و صور ذهنیه و معرف و حجت بحث می کند که اینها جزء معقولاتن، اون هم جزء معقولات ثانیه هستن و خلاصه این که قواعد منطق با افکار انسانها، با اندیشه افراد بشر، با تصورات و تصدیقاتی که انسان در ذهنش داره با اینها سر و کار دارن. روش صحیح تعریف کردن، روش صحیح استدلال کردن کارش با این امور هست، با این مسائله، و اینها مربوط به فکر، مربوط به اندیشه است، ربطی به عالم الفاظ و عالم کلمات نداره. اگر چنین هست این سوال مطرح میشه که انسان منطقی چه احتیاجی و چه نیازی به بحث از الفاظ و یک سلسله اصطلاحات داره که مثلا بحث بکند مفرد چیه، مرکب کدومه، مرکب چند قسم، خبری داریم، انشائی داریم، بحث بکند که اسم منقول کدوم اسم است، مشترک لفظی کدومه، حقیقت چیه، مجاز چیه، اینها که مربوط به صرف و نحو و معانی بیان و این چیزهاست. منطقی چه نیازی به این امور دارد که مقداری از این مباحث الفاظ رو به تناسب اینجا بحث میکنه، گفتگو میکند؟ این سوالی است که درس قبل مطرح شد، حاجت منطق به بحث از الفاظ، که میبینیم در اول هر کتاب منطقی اولین بابی که مطرح میشه بعد از این مقدماتی که طی شد همین بحث مباحث الفاظ. شروع میکنند به بیان انواع و اقسام دلالتها، دلالت وضعیه داریم، دلالت طبعیه داریم، وضعیه هم تزمنی هست، مطابقی هست، التزامی هست، امثال و ذالک. چه نیازی به این بحث ها در منطقه؟ در جواب این سوال فرمودن که منطقی دو نیاز به این مباحث داره. گرچه ما هم اذعان داریم و معترف هستیم که غرض اصلی منطقی اینها نیست، هدف اصلی سر و سامان دادن به افکار انسان هاست، به اندیشه بشر هست، نظم و انسجام دادن به تصورات، به تصدیقات، اینها رو میخواد درست بکنه تا به نتیجه درست انسان برسه در افکارش، در معلوماتش. غرض اصلی اینه، ولی در این حال انسان منطقی هم مستغنی از مباحث الفاظ نیست. یک نیاز این است که الفاظ مدار افاده و استفاده است، یعنی منطقی هم بالاخره میخواد که این افکارش و اندیشه‌هاش به دیگران منتقل بشه، در مقام تعلیم و تعلم میخواد که این سبک فکر کردن، استدلال کردن به دیگری منتقل بشه. یک فیلسوف که نشسته تعریف میکنه باید این رو به الفاظ کلماتی بگه. همه که افلاطون زمان نیستن که با اشراقات افکار خودشونو به دیگری منتقل بکنن، این که نیست. برای انتقال این افکار و اندیشه ها به دیگران احتیاج به الفاظ داره، کلمات داره، از طریق گفتار، از طریق بیان باید این تعریف ها و یافته های خودش رو، تصدیق ها و استدلال های خودش رو به دیگران منتقل بکند و برسد. اگر احتیاج به الفاظ داره برای تفاهم، فهموندن این مرادات و این افکار و مقاصد خودش و معلومات خودش، الفاظ قاعده داره، ضابطه داره. با هر لفظی که نمیشد یه حقیقتی رو تعریف کرد، باید بدونیم که مشترک نباشه، منقول اگه هست معنای قدیمش چی بوده، معنای جدیدش چیه، حقیقت باید باشه، مجاز نباید باشه، احتیاج به دانستن این امور هست. در مقام استدلال و دلیل آوردن باید بدون این مستدل، این حکیم که مثلا حد وسط در صغرا و کبرا به یک معنا تکرار بشه، اگر به دو معنا شد، مشترک لفظی شد، فایده نداره، دردی رو دوا نمی کنه، باید به یک معنا باشه. اگر در صغرا از کلمه مثلا انسان وجود خارجی انسان اراده میشه، زیدون انسانون، در کبرا هم باید از کلمه انسان همین وجود خارجی اراده بشه، نه وجود لفظی، نه وجود ذهنی. حد وسط خلاصه باید به طور کامل تکرار بشه. اینها رو باید بدوند، لیزن کلامهو بالمقیاس صحیح، درست از الفاظ استفاده بکنه در مقام تعریف و در مقام استدلال. این یک نیاز که مربوط میشه به مقام تعلیم و تعلم، به مقام تفاهم، به مقام گفتگو با دیگران. از این مهمتر نیاز دیگری هم منطقی به الفاظ و کلمات داره، اما نه در مقام تفهیم و تفهم. این نه. قطع نظر از این که در این مقام هست میخواد با کسی حرف بزنه، با کسی مکالمه بکند، خودش به تنهایی در کتابخانه شخصیش نشسته، احدی جز ذات حق در اونجا همراه او نیست، با کسی هم صحبتی نداره، گفتگویی نداره، حرفی نداره، خودش هست و خودش سر در جیب تفکر فرو برده و غواصی میکنه، استخراج معانی میکند در بخش تصورات یا در بخش تصدیقات. احدی هم نیست، ولی باز هم در همین مقام و در همین مرحله آقای منطقی مستغنی از الفاظ نیست. تو ذهنش هم که داره افکارش رو جابجا میکند، مطالب جدید دست میاره، بازم الفاظی در ذهنش تنظیم میکنه، توسط اون الفاظ به معانی میرسد، باز هم مستغنی از الفاظ نیست. اینجا بود که این مطلب مهمه، ادعایی است که باید اثبات بشه. این در این مقام دیگه چرا؟ دیگه کسی نیست که بخواد آدم حرف بزنه، گفتاری داشته باشد، معذالک چه نیازی به بحث از الفاظ هست؟ برای بیان این مطلب فرمودن که ما ابتداءً تمهیدی و مقدمه‌ای ذکر می‌کنیم و بعد از این مقدمه نتیجه مطلوب رو می‌گیریم. مقدمه که قسمتیش در درس قبل بیان شد و قسمتیش هم در این درس بیان میشه و نتیجه مال جلسه بعد، مقدمه اینه که ان للاشیاء، اشیاء خارجیه، وجودات اربعه، چهار وجود و چهار بودن و چهار هستی برای اونها متصوره. دو وجود، وجود حقیقی و واقعی و نفس الامری هستند که در واقع و در ظرف خودشون موجودن، تابع اعتبار هیچ معتبری هم نیستن. تا تابع جعل هیچ جائلی هم نیستن، تابع قرارداد کسی هم نیستن که دو نفر نشسته باشن همچین قراردادی بسته باشن، این چیزا در کار نیست. و دو وجود هم وجودات اعتباریه و جعلیه و قراردادی هستن که تابع قرارداد هستن. تا زمانی که این اعتبار و قرارداد ارزش دارد اون وجود ارزش داره، این نبود ارزش نداشت اون هم دیگه نیست. خاصیت امور اعتباریه و جعلیه اینجوریه. این جمع تا به امروز اعتبار می کردن این امر را، قرارداد بسته بودن بر این، از امروز تصمیمشون عوض می شد، این اعتبار رو لغو می کنن، قرارداد جدید، اعتبار جدید، امور اعتباری وابسته به اعتبار و قرارداده. خب اما اون دو وجود حقیقی و واقعی درس قبل بیان شد، یکی عبارت بود از وجود خارجی اشیا، وجود خارجی مدرسه، وجود خارجی زید، وجود خارجی این شهر مقدس، وجود خارجی این کشور، وجود خارجی این قاره، وجود خارجی این کره، وجود خارجی این منظومه و قص الهازا، اینا وجودات خارجیان. یکی هم وجود ذهنی بود که وجود ذهنی عبارت است از همون علم ما به اشیاء خارجیه، صوری که از اشیاء در ذهنمون داریم، اینها رو میگن وجودات ذهنیه. خدا به انسان قوه ذهن عطا کرده، کار ذهن این است که از اشیاء تصویر برداری میکنه، عکس برداری میکنه، فیلم برداری می کند. خود اون قوه اسمش ذهن است. صور و معلوماتی که درش منعکس شده، تابع شده، نقش بسته، اسم اونها هست وجودات ذهنیه. فل وجود و ذهنی همون علم ما به اشیاء هست، چیز دیگری نیست. این دو مرحله وجود وجودات حقیقی بودن بحث شده، با این تفاوت که وجود ذهنی به مراتب دایرش وسیع تر است از وجودات خارجیه. اونچه که در خارج موجود هست بالفعل وجود داره، قابلیت دارد که صورتی از او در ذهن ما تصویر بشه، ما از مجردات هم یک ادراکی داریم. علیکم السلام. با برهان عقلی ذات واجب الوجود را هم اثبات میکنیم، وجود ذهنی است. از مادیات هم ادراک داریم، تصویر داریم، اون چه در خارج موجوده، اما از مبصرات، مسموعات، مذوقات، همه و همه، جمادش، نباتش، هرچی، از اون چیزهایی هم که ممکن الوجود هستن و در خارج موجود نشده ان، ذهن ما میتونه تصویری داشته باشه. جبل من یاقوت در خارج نیست، امکانش. بحر من زیبق، ذهن تصویر داره، همون صور خیالیه که میگفت. انسانی دو سر، موجودی کذا و کذا، از اینها هم ذهن انسان تصویرهایی داره. و از اون چه هم که در خارج ممتنع الوجوده، باز ذهن من تصوری داره. دور باطل است و باطل در عالم راه نداره، وجود خارجی نداره، ولی در ذهن شما این دور تصور میشه. اگه تصورش نکنید که تصدیق ندارید که از دور و باطلون ام صحیحون. چی میگید باطلون؟ اجتماع و نقیزین محالون. شما این رو در ذهن تصور میکنید، تا در ذهن تصور نشد که لا یحکم به این که در خارج محالون. تصویر ذهنی داره ولی در خارج. مفهومی از عدم همه ما در ذهن داریم، نبودن، نیستی، ولی عدم در خارج هست. در خارج هر چیز وجوداته، عدمی نیست. میشه عدم رو نشون داد؟ یک امر ذهنی انتزاعی است. بنابراین ظرف ذهن ما به مراتب وسیع تره. واجب الوجود را که در خارج موجود است میشه در ذهن ادراک، ممکن الوجودی را که در خارج بالفعل موجوده میشه در ذهن ادراک کرد، ممکن الوجودی را که امکان وجودش هست و هرگز هم ممکن موجود نشه میشه در ذهن ادراک کرد، نه دیگه در خارج نیست. ممتنع الوجود را هم میشه در ذهن ادراک کرد، در خارج نیست. مفاهیم کلیه را هم میشه در ذهن ادراک کرد، مفهوم کلی که در خارج نیست. اشیء ما لم یتشخص لم یوجد، هر چیزی تا تشخص به جزئیت پیدا نکنه در خارج موجود نمیشه. مشخصات فردیه میخواد تا وجود پیدا، ولی در ذهن ما این عنوان کلی، مفهوم انسان، مفهوم فرس، مفهوم حیوان، بسیاری از مفاهیم دیگه، کلیات ظرفش در ذهن است، یا از معقولات اولا یا از معقولات ثانیه. اینا ملاحظه می فرمایید که ظرف وجود ذهن چقدر از ظرف خارج وسیع تر ادراکات انسان. خب این دو مرحله وجود، وجودات حقیقی و این هم وجود ذهنی، که این همه وسیع بود مراتبش. حالا بیایم سراغ اون دو بخش بعدی. دو وجود جعلی و اعتباری هم داریم که ما با اینها الان بحث داریم. یکی وجود لفظی اشیاء هست، وجود گفتاری، تلفظ، بیان و ذلک. دقت بفرمایید، انسان مثل بعضی از جانداران دیگر، نظیر مورچه، نظیر زنبور عسل، موجودی است اجتماعی و مدنی. یعنی زندگی ما انسان‌ها یه زندگی دست جمعی است، یک زندگی انفرادی نیست. مجتمعاً یک جا جمع میشن، قریه‌ای تشکیل میدن، شهری ایجاد میکنن، با هم زندگی میکنن، مجتمع. حالا این که آیا این زندگی اجتماعی و مدنی برای انسان طبیعیشه، ذاتیشه، یا برش تحمیل شده؟ هل الانسان مدنیون به طبع، ذاتن این حالت رو داره، زندگی مدنی و اجتماعی داره، او مدنیون بالجبر، یعنی این که نیازها او را وادار کرده، احتیاجاتی داره اما از مادی و معنوی، که خود به تنهایی از عهده همه این احتیاجها و نیازها بر نمیاد؟ یک انسان که نمیتونه هم کارگر باشه، هم کشاورز باشه، هم بافنده باشد، هم ریسنده باشد، هم بنا باشد، هم طبیب باشد، اینا همه نیازهای بشره، مقدورش نیست. بگیم این نیازها وادار کرده و مجبورش کرده که به ناچار تن به زندگی اجتماعی بده، و الا اگر این نیازها را نداشت، انسانم مثل گرگ زندگی انفرادی اختیار میکرد، میرفت در یه گوشه تنها زندگی میکرد. آیا بشر مدنیون به طبع، طبیعتش اینو ایجاب میکنه؟ و اگر یه انسانی از جامعه برید و عزلت و انزوا اختیار کرد، این به درخواست طبیعت و اقتضای ذاتش پشت پا زده، خلاف طبیعت عمل کرده، اینجوریه؟ یا مدنیون بالجبر، روی نیازها مجبور شده زندگی اجتماعی رو اختیار بکند؟ این یک بحث دقیق جامعه شناسی است، در کتابای جامعه شناسی مطرحه. نوعاً هم نظریه مدنیون به طبع رو اختیار میکنن، که آدم به طور طبیعی زندگی اجتماعی داره. حالا هرچی که باشه در بحث ما این جهت نقشی نداره، بالاخره ما زندگیمون زندگی اجتماعی است، مدنی است. حالا که این شد، زندگی اجتماعی احتیاج به تعاون و تعامل و همکاری و همیاری داره. به این که همه اعضای جامعه و افراد بشر دست در دست هم بدن، با هم همکاری داشته باشن، همیاری داشته باشن، هر کسی به اندازه ذوق و سلیقه و استعداد گوشه ای رو، شغلی را انتخاب بکنه و همون را انجام بده تا اینکه همه نیازهای مجتمع برآورده بشه. یه عده در کشاورزی مثلا تلاش بکنن تا رزق مردم، روزی مردم تأمین بشه، یه عده در کارخانه تلاش بکنن تا نیازهای صنعتی جامعه تأمین بشه، یه عده در دامداری و دامپروری تلاش بکنن تا اون جهت باز هم خوراک مردم و رزق مردم تأمین بشه و چیزهای دیگه. یه عده در طبابت تلاش بکنن تا این مشکل اجتماعی برطرف بشه. در جوامعی که متدین هستن و دیندار هستن و پایبند به دین هستن، یه عده باید دینشناس بشن تا این نیاز روحی و دینی مردم رو تأمین بکنن. یه عده باید اعضای دولت بشن که مدیریت داشته باشن، نظارت داشته باشن بر این مجتمع. تمام اینا مورد نیاز یک تعاون و همکاری همه جانبه این هم هست. و لا شک در این که تعاون و همکاری احتیاج به تفاهم داره. باید بشر، انسانها، افراد یک کارخانه، افراد یک جلسه، یک مجتمع کوچک یا بزرگ، باید با همدیگر تفاهم داشته باشن، مقاصد خودشونو به یکدیگر بفهمونن، افاده داشته باشن، استفاده داشته باشن، افکار خودشونو به یکدیگر منتقل بکنن تا هرچه بهتر و کاملتر این عمل انجام بگیره. ضرورت داره این معنا. اونگاه تفاهم و افاده و استفاده مقاصد به یک دیگر طرقی داره. طریقه اولیه و اصلیه این است که انسان هر چیزی رو میخواد به کسی بفهمونه، خود اون چیز رو احضار بکنه، وجود خارجی اون شی رو احضار بکند و به این طرف بفهموند که مرادش اینه. میخواد بگد برای من لباسی کزا درست کن، بره خود اون لباس رو بیاره به خیاط نشون بده. برای من ساختمانی کزا بساز، بره خود اون ساختمان رو بیاره به بنا نشون بده. برای من وسیله سواری کزا درست کن، بره خود اون وسیله رو بیاره. وقص الهازا، احضار خود اشیا به وجودات حل خارجی. این طریقه مشکلات زیادی داره. اولا دشواره، انسان بخواد برای هر مطلبی، برای هر کلمه پاشه بره مثلا از پستو یه چیزی بیاره، از بیرون یه چیزی بیاره، احضار که نمیشه، مشکلات زیادی داره. ثانیاً بسیاری از امور جزء معانی هستند، نه جزء اشیا. شیء خارجی نیست، معنای ذهنی است، مفهوم ذهنی است. این رو چجور احضار میکنه در خارج؟ معنایی که دیگه به صفحه نمیاد، معنایی که در خارج پیداش نیست، یک مفهوم ذهنی است، قابل احضار نیست. ثالثاً اشیای خارجی هم همشون که اینجور نیست که احضار بشن و اینجا دیده بشن، قابل دیدن نیستن. فقط مبصرات رو میشه احضار کرد، مذوقات رو چجور، اون چشیدنیست. ملموسات رو چجور میشه احضار کرد، اون رو که دیگه قابل احضار نیست، خود این آدم باید لمس بکن، فقط مال مبصرات. تازه در مبصرات هم همه چی که قابل احضار نیست. این میخواد کوه دماوند رو برای کسی تعریف بکنه، سلسله جبال البرز را برای کسی تعریف بکنه، کوه هیمالیا را برای کسی تعریف بکنه، میشه احضار بکنه؟ پدر جدش هم نمیتونه دماوند را از جا بکنه، امکانش نیست. طریقه اولیه احضار خود اون شیء خارجی است به وجود الخارجی، ولی این صد تا مشکل داره، فی بعض موارد جزء محالات است، ممکن نیست. لذا از این طریقه صرف نظر می. طریقه دیگری هست برای تفاهم، طریقه اشاره. آدم ها با اشاره سر و دست و چشم و ابرو مقاصدشون رو به هم بفهمونه. مثل این که یک آدم ناشنوا میخوان مثلا خبری رو برسانن، اون گزارشگر، اون خبرگوینده با اشارات سر و دست و اینها مطلب رو بهش میرسونه، انسانهای دیگه هم با اشاره. خب این طریقه هم صد تا مشکل داره. اولا مفاهیم ذهنی قابل اشاره نیست، اشاره مال امور حسیه. ثانیاً در امور حسی هم فقط مبصرات هستن که با اشاره میشه فهمانید، غیر مبصرات صدا رو با اشاره نمیشه فهمون، مزه رو با اشاره نمیشه فهمون، قابل این معنا نیست. مبصرات هم تازه اونایی که روبروی انسان هست قابل اشاره حسی هست، میگیم این اون دور نزدیک اینها بهش قابل اشاره هست، میشه اشاره کرد، ولی اونی که غایب از نظر هست قابل اشاره نیست. اونی که پارسال بوده الان نمیشه بهش اشاره کرد، اونی که در اقصا نقاط هست اینجا نمیشه بهش اشاره کرد، نیست، دیدنی نیست. طریقه اشاره هم مشکلات فراوانی داره، نمیشه از این طریق هم به مطلوب رسید. دو طریقه دیگه هست، سه طریقه هست، ولی اون طریقه دیگرش هم مثل همین دو طریقه ناقصه. طریقه اشراق که آدم مقاصدش رو طریق اشراق افلاطونی تفهیم بکند که اینه مال اشراقیینه، مال مشائین نیست، مال دیگران نیست، مال همه نیست. دو طریقه است که اونا همگانیست، طریقه وجود لفظی گفتار تکلم و طریقه وجود کتبی نوشتار. بشر از این دو طریق با هم تفاهم داره، دنیا از این دو طریق با هم مرتبطه، گذشته و آینده با این دو طریق با هم پیوند دارن و ارتباط دارن. فعلا بحثمون در طریقه وجود لفظی و گفتار. انسان نیاز دارد برای تفاهم، افاده مقاصد، از الفاظ، از گفتگوها، کلمات استفاده بکند، که این دیگه مال همه هست، به استثنای تعداد محدودی که عرض می شود نمیتونن حرف بزنن، لال هستن مثلا، گنج هستن، سایر افراد از این طریقه استفاده میکنن، طریقه الفاظ بگو. خدای حکیم و مهربان برای این منظور به انسان قوه عطا فرموده، قوه نطق، تکلم، مخارج حروف را در فضای دهان انسان قرار داده، در حنجره انسان اینا رو ایجاد کرده، زبان به انسان داده، وسیله نطق است. انسان میتونه با این وسیله ها و ابزار شروع بکند از این حروف، مخارج و حروف، کلمه ایجاد بکنه، از کلمه ها کلام بسازد و از کلام ها کتاب ها بسازد و بدین وسیله مقاصدش رو به دیگران برساند و بفهماند. بنابراین الفاظ و کلمات آلات و ابزاری هستند، وسائلی هستند در دست ما انسان ها برای افاده مقاصدمون به یکدیگر، برای تفهیم و تفهم. و البته دلالت الفاظ بر این معانی و مقاصد یک دلالت ذاتیه و طبیعیه نیست که از قبیل دلالت دود بر وجود آتش باشه، دلالت اثر بر وجود مؤثر باشه، دلالت ردپا بر وجود انسان باشه، دلالت بعره بر وجود بعیر باشد. این چنین نیست. یک دلالت وضعیه، یک دلالت جعلیه است که تابع وضع واضع هست و وضع هم یا وضع تعیینی است که واضع معینی داره، یا وضع تعینی است که در اثر کثرت استعمال به درجه وضع تعینی رسیده، الفاظ از این طریق مقاصد رو به انسان میرسن. ولیکن لفظ و معنا رابطه تنگاتنگی دارن، تأثیر متقابل دارن، لفظ در معنا، معنا در لفظ تأثیر داره. اونچنان تأثیری که انسان متکلم در حقیقت الفاظ رو داره انشاء میکنه، الفاظ رو داره القاء میکند به مخاطبین و مستمعین، اما رابطه به قدری قوی است که شنوندگان مستقیما به معنا دست پیدا میکنن، ذهنشون به معنا منتقل میشود که ان اصلا لفظی نیست، که ان اصلا لفظی وجود نداره، چون الفاظ آلاتن مقصودون به ذات نیستن، اینها مرآتن قرض دیدن صورت در آینه، نه دیدن خود آینه، اینها فانی هستند در معنا و قرض اصل اون معناست. کسی که فانی فلاح شد دیگه خود را نمی بیند، لفظم که فانی در معناست دیگه لفظ دیده نمیشه. اینقدر رابطه قویه، اون لفظ رو ایجاد کرد، آقای شنونده مستقیما معنا رو دریافت کرد. من میگم زید آمد، زید دال لفظ، او از کلمه زید اون هیکل خارجی تو ذهنش بود، نه زویه و دال، او از آمدن اون معنای خاص تو ذهنش میاد، نه کلمه آ و میم و دال، جاء در عربی، جیم و فلان، اینها به ذهنش نمیاد، خود معنا. و اونقدر این رابطه قوی است که عرض می شود حسن معنا و قبح معنا به لفظ هم سرایت می کنه. الفاظ کلماتن، حروفن، لفظ بی معنا هیچ لفظی نمی شه گفت قبیح، نمی شه گفت حسن، ولی به اعتبار معنا پاره از الفاظ حسنون، یعنی معنیشون معنای زیبا و پسندیده ایست، پاره از الفاظ قبیحن و رکیکن و زشتن، انسان ها از شنیدن اونها متنفرن، مشمئزن، به لحاظ این که معنای رکیکی داره، معنای زشتی داره، معنای ناهنجاری دارد، لذا به لفظ هم سرایت کرد. فرض بفرمایید که انسان محبوبی داره، معشوقی داره، معشوقشو دوست داره، بلی از شنیدن نامش هم لذت میبره، ولو این اسم اسم یک گیاهی باشه، اسم یک جمادی باشه، اسم یک حیوانی باشه، اسم یه اسم عجیب و غریبی است، اسم علیه السلامی نیست، ولی به لحاظ این که نام محبوب من است، نام معشوق من است، از این اسم خوشم میاد، از این اسم لذت میبرم، در حقیقت از اون محبوب لذت میبره انسان، از اون معشوق لذت میبره، ولی اسمش رو هم به تبع دوست داره. مثل آدمی که مشهد مشرف میشه امام رضا علیه السلام رو دوست میداره، علاقمند به اون حضرته، ولی در و دیوار رو هم میبوسه، غرق بوسه میکنه، خم میشه اون در رو هم میبوسد، تعظیم به تمام معنا میکنه. این دیگه چیه؟ این به خاطر علاقه به اون حضرت هست که به صحن و سرای اون حضرت هم علاقه داره، و الا اون آجر با آجر جای دیگه چه فرقی داره؟ یا آجری در ساختمان حرم به کار میره، یکی هم در ساختمان یک کاباره، یک قمارخانه، هر دو آجرن، هر دو هم از یک کوره پزی در آمدن، ولی این آجر به تبع این که برای حرم هست ما به تبع دوستش میداریم، میبوسیم، تبرکش، متبرکش میدانیم، خودمون رو به اون وسیله تبرک میکنیم، این شیء رو، سوقاتی را به ذریع حضرت میمالیم متبرک بشه. خب اون هم ممکنه طلایی باشه، ممکنه نقره‌ای باشد، ممکنه برنزی باشه، ممکنه جنس دیگری باشه، ولی به این اعتبارات ارزش پیدا میکنه. خاک هم وسیله شفا میشود اگر تربت سید الشهدا باشه، خاک کربلا باشه. اینا یه چیزای طبعی است، انسان اون محبوب رو دوست داره ولی به تبع از اسمش هم خوشش، متقابلا از دشمن آدم متنفره، از دشمن بدش میاد، به تبع اسمش رو هم نمیخواد بشنوه. نامش رو هم نمیخواد، ولو نامش یک نام بسیار نمکین شیرین، قوه سامعه را می نوازد، ولی چون نام دشمنش از این نام متنفر هست و بعدش میاد حاضر نیست که این اسم رو بشنوه. معاویه ابن ابی سفیان است، حاضر نیست بر بالای معزنه نام گرامی پیغمبر اسلام رو بشنوه و میگه من میخوام این صدا خاموش بشه، از این نام متنفر، روی عداوت و بغضی که با اسلام و با خدا و با دین داره. و قص الهازا، ملاحظه میفرمایید که چه رابطه تنگاتنگی است که اون معنا، اون هیکل خارجی، اون وجود خارجی مورد حب من یا مورد بغض منه، مورد علاقه من یا مورد تنفر من هست، ولیکن به تبع لفظ رو هم دوست دارم، لفظ رو هم ازش متنفر هستم. هاکذا یه اموری هست که معنای قبیح داره، معنای زشتی داره. انسان اگر اون امر رو با یه تعبیر صریحی بیان بکنه، خب همه ازش متنفر میشن، بلاز این که از اون معنا مشمئزه بعدش میاد. ولی اگر با یه تعبیر کنایی، با یه الفاظی دیگه به کار بگیره، نه آدم بدش نمیاد و متنفر هم نمیشه. خیلی امور این چنین هستن که آدم، یا مثلا در مقام گفتار، در مقام گفتار شما اگر به یک نفر بگید که آقا بفرمایید بنشینید، بفرمایید بنشینید، احترامه، خیلی هم توضیح هم میدهد و خوش هم میاد و میشین، آقا بنشینید، خب نه احترام است نه بی احترام. آقا بتمرگید، بتمرگید بدش میاد، چون این نشانه بی احترامی است، نشانه اهانته، همش به یه معنا بالاخره میرسه. غرض این است که این بشینه نیسته، ولی بفرمایید کجا، بنشینید کجا، بتمرگید کجا و امثال ذلک، بفرمایید تشریف ببرید کجا، بروید کجا، گمشید کجا، مثلا امثال ذلک. اینا الفاظ همه به یک معنا دلالت دارن، ولی خب استعمالات کلمات خیلی فرق داره، ولذا در قرآن از پاره از امور خود اون لفظ رو نمیاره. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، عوراتشون رو بپوشانن، لفظ صریح نمیاره، کنایه داره. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و امثال ذلک، الفاظ کنایی این، عوراتشون را بپوشانن امثال ذلک. در تعبیرات میگیم مثلا فرض بفرمایید که مدفوع انسان کذا، شرعن حکمش اینه، نجس هست، بیعش چی، اینجور تعبیر کنایی، لفظ صریح رو در این موارد رکیک و زشت و ناهنجار به کار نمیبرن. به هر حال رابطه لفظ و معنا بسیار قوی است و تنگاتنگه، تا اونجایی که استحکام معنا به لفظ هم سرایت میکنه، این لفظ، لفظ مستحکم و لفظ متینی میشه، عدل. استهجان معنا به لفظ هم سرایت میکنه، لفظ هم لفظ مستهجن و قبیح میشود، لفظ ظلم، لفظ خیانت، لفظ جنایت و امثال ذلک. و الا الفاظ چه تقصیری دارن؟ اون معنا مقصره، اون شیء خارجی بده، ولی این لفظ جنایت هم بد شده، لفظ خیانت هم بد شده، لفظ امانتداری، احسان، اینها لفظ نیکی شده، لفظ زیبایی شده و قص الهازا. این هم مرحله وجود لفظی که در حقیقت یک وجود هست که اولا و به ذات اسناد داده میشه به خود لفظ، چون گوینده لفظ رو ایجاد کرد، ثانیاً و بالعرض اسناد داده میشد به معنا، معنا به واسطه لفظ ایجاد شد نه مستقیماً. حالا بعداً باید از اینها نتیجه بگیریم، اون مال بعد. یه وجود دیگری هم هست که اون وجود کتبیست، اونم قراردادیه، آدم ها نشستن از اول یه خطی رو در آوردن، نقوش خطیه، اینجوری مثلا کلمه رو بنویسیم، نون رو اینجور بنویسیم، قاف رو اینجور بنویسیم، شین رو اینجور دیگه، اینا اعتبارات. حالا یه کس دیگه ممکن است که جور دیگری اعتبار بکنه، خط جدیدتری در بیاد و امثال و ذلک، اینا اعتبار. از اون جایی که وجود لفظی برای انسان‌های معاصر، عصر حاضر ممکنه، کارسازه، مقصود رو میفهمونه، مقصود اگر رادیو تلویزیون هم باشه، رسانه‌های جمعی هم باشد، از اون ور دنیا میتونه امروز حرفشو با من بزنه، ولی با آیندگان چی؟ با گذشته ها چی؟ 2000 سال پیش که اینا نبوده چی؟ احتیاج به کتابت هم هست. ارسطو میخواد افکارش به آیندگان منتقل بشه، نیاز دارد که اینا رو به نوشتن بیاره، به کتابت بیاره. وجود کتبی پیدا میشود برای این منظورها، چون وجود لفظی هم کامل نیست از هر جهت، برای گذشته و آینده، برای همه ازمنه و امکنه احتیاج به کتابت پیدا میشود. کتابت هم یک وجود لفظی اعتباری است و در حقیقت بین این چهار مرحله سلسله مراتب وجود داره. یعنی مرتبه اول مرتبه وجودات خارجی است، شیئی در خارج است. مرتبه ثانی وجودات ذهنی است، تا اون نباشد که صورتش در ذهن من. مرتبه ثالثه وجود لفظی و تلفظی است، تا در ذهن من نیاد که نمیتونم بهش تلفظ بکنم، باید علم بهش داشته باشم، یه صوری در ذهن من باشه. و مرتبه رابعه وجودات کتبی است که من چون نمیتونم همه چی رو به الفاظ بیان بکنم، پاره از این الفاظ و کلمات رو به نوشتن میارم، با نوشتن مقصودم رو به آیندگان میرسانم. وجود کتبی حاکی از الفاظه، الفاظ حاکی از صور ذهنی هستن و صور ذهنی هم حاکی از معانی اشیاء خارجی هستن. این اجمالاً مراحل وجودی که هر شیء خارجی داره. حالا از این چهار مقدمه از این مقدمه ای که ذکر شد، چهار وجود، چه نتیجه ای خواهیم گرفت؟ مال درس بعد. از ثالث الوجود اللفظی بیانه ان الانسان لما کان اجتماعی و مدنی زندگی دست جمعی داره، به طبع نه بالجبر، مدنی به طبع است و عقیده ایشون و اکثر محققین، نه مدنی بالجبر که تحمیلی باشه برش، نیازها مجبورش بکنه، نه، اون هم نبود، به طور طبیعی زندگی جمعی داشت و مستر للتعامل و تفاهم. زندگی اجتماعی نیاز به تعامل و همیاری و همکاری داره، شکی نیست. همیاری و همکاری نیاز به تفاهم داره، با هم گفتگو بکنن، نقشه تر بکنن، چه بکنیم چه نکنیم، اینها باقی افراد نوعش، تا بتونن به جامعه خودشون سر و سامانی بدن. تفاهم و همیاری و گفتگو و مکالمه با یک دیگر، تعامل احتیاج به تفاهم دارد و تفاهم طرقی دارد که حالا زیلن میاد. انهو چرا نیاز به تعامل و همیاری و اینها دارد؟ فانه محتاج الى نقل افکاره الى الغیر، تا بتونن تصمیم بگیرن، کار بکنن، اینا محتاج است به نقل افکارش به دیگران و فهم افکار دیگری. حالا جنگی پیش آمده، بشینن با هم تصمیم بگیرن، صلحی پیش آمده تصمیم بگیرن، حادثه طبیعی پیش آمده تصمیم بگیرن، همش احتیاج به تفاهم داره. در مقام تفاهم چهار شیوه وجود دارد که اشاره شد، چهار پنج تا، و طریقت الاولیه و اصلیه برای تفهیم مقاصد به دیگران یه این است که اگر میتوند ان یحضر اشیارا، دیگه این علم کامل میشد، خود شی که آمد صورت از خود او دارم، با شنیدن و با توصیف یه صورت ابهامی و مبهمه، خود او رو دیدم. این است که احضار بکند اشیاء خارجیه را به نفسها، خودشون رو بیاره برای شخص بفهمونه، لیوه سباتا احساس بکند و ببیند یا بشنود این صدا را، الغیر شخص دیگه و مخاطب من، طرف حساب من، به احد الحواس ظاهریه، فیدرک این اشیار. بلکه نهاز طریقه من تفهیم تکلفه و تمهله کثیرم من الانا، رنج بسیار دارد، مشقت فراوان دارد. تکلفم یعنی انسان این رو یه حالت جبریه، یعنی به خودش فشار بیارد که این کار رو بکنه، اینو میگن تکلف. الا انها، این اولا مشقت زیاد داره، ثانیا این طریقه لا تفی وافی نیست، وفا نمی کنه، کفایت نمی کند به تفهیم اکثر الاشیا و وجودات خارجیه و معانی و صور ذهنیه که دیگه روشنتر، اونا رو که نمیشه به خارج آورد کلی هن. حالا لا تفی اما لانها این اشیا لیست من الموجودات الخارجیه، مفهوم ذهنی هستن، این دیگه نمیشه در خارج آورد، عدم که در خارج نیست، دور که در خارج نیست. او لان این اشیا وجود خارجی هن ولی لا یمکنو احضارها، کوه دماوند رو که من زورشو ندارم، قدرتشو ندارم که احضار بکنم و امثال ذالک. در وسط دریا میرفت، یک نهنگی رو دید، چندین تن وزن داشت، بارها به کشتی او یا بلم او حمله ور شد و این صحنه را برای شگفت‌آور بوده میخواد تعریف بکنه. خب این احضارش میسور نیست که این رو برداره ببره وسط دریا و همون صحنه فیلم برداری هم که نگرده است که نشونش بده. این طریقه میسور نیست. طریقه اشاره هم گفتیم نواقصی داره. میمونه مهمترین طریقه طریقه گفتار است و بعد در یک مرحله طریقه نوشتار. الهم الله تعالی، الهام فرموده خدای متعال به انسان یک طریقه سهله و آسانی را که سریعتن در تفهیم و تفهم. اون چیه؟ به ان منح اعطا فرموده، منت گذاشته به انسان و اعطا فرموده است به انسان قوتن نیروی را علل کلام و نطق به واسطه تقاطیع حروف، جمع تقطیع هست، قطعه قطعه کردن حرف ها، حرف ب، حرف جیم، از اینا کلمه درست کردن، کلام درست کردن الاخر. لیؤلف از این حروف الفاظ را و از الفاظ کلام را و از کلام به مقصود برسه، نامش پله. و به مرور زمان، به گذشت زمان و در طول تاریخ دعت الانسانه الحاجتو داعی شده و دعوت کرده انسان را نیازمندی بین دو خط تیره و هیه و این حاجت و نیازمندی امول اختراع هست، مادر همه اختراعات اینه. دعت الانسان الحاجه الائین که انیز لکل معنن صورت ذهنیهی که یعرفه او رو میشناسه و یحتاج الی تفاهم از این معنا، یزع برای این معنا لفظن خاصن، برای یه معنا انسان، برای یه معنا فرس، برای یه معنا زید، برای یک معنا آمدن، همینجور جوهر عرز معانی رو هی لفظ براش میاره، قضیه درست میکنه، مطلب میفهماند. خب قرض از این وضع لفظ برای معنا چیه؟ قرض اینه لیحذر المعانی به برکت الفاظ، خود معنا رو که نشد احضار بکنه، صورت خارجی رو، شیء خارجی رو فلان، تا احضار بکند معانی رو به برکت الفاظ و از این طریق به طرف بفهمونه. بدلا من احضار المعانی به نفسا، به جای اینکه خود معانی رو احضار بکنه که نوعا نمیشه، الفاظ رو میارد و اون معانی رو میفهمونه. ولی اجلا تثبت در ذهن شما ایت طالب و جوینده، این عبارتی که الان ختم زیرش کشیدیم روش عنایت داشتیم، و کر رو این عبارت را لکه تکرار میکنم دوباره، میگم این لیحذر المعانی بالالفاظ بدلا من احضار المعانی به نفسها. فتعمل این عبارت را جیدن، به نیکی درش دقت کن و عرف این که این احضار معانی بالالفاظ، این نمایت مکن الانسان از این احضار به سبب قوت شدت ارتباط لفظ به معنا و علاقه لفظ به اون معنا در محیط ذهن ما، اونقدر رابطه قوی است که به مجرد این که لفظ رو گفت طرفم با معنی آشنا بود، مستقیم به معنا منتقل میشه. اینقدر مهمه. و هازل ارتباط القوی به این رابطه تنگاتنگ، ینشأ سرچشمه میگیرد از علم به وضع، که بدون این لفظ برای این معنا وضع شده، چون دلالت الفاظ بر معانی طبیعیه و ذاتیه نیست، وضعیه است. و از کثرت استعمال، در اثر اینکه زیاد در این معنا استعمال شده، ذهن معنوسه. حالا یه لفظ ممکنه در یه معنای وضع شده باشه ولی اصلا استعمال نشد، این بگد ممکنه اون فورا منتقل نشه، فکر بکنه، به لغت مراجعه کنه، یادش بیاد. ولی الفاظی که کثیر الاستعمالن دیگه اینا خیلی روشنه، مثل آب خوردن، تا گفت اون معنا به ذهنش میاد. فیضا حسل این ارتباط قوی و تنگاتنگ بین لفظ و معنا، لد از ذهن در ذهن ما، یصبح لفظ، میگردد لفظ اند این ذهن که انه المعنا، متکلم لفظ رو گفته ولی گویا معنا رو گفته، که انه لفظ معناست و معنا که انه لفظ است، اینا یکی هستن. چون دوی لفظ را برداشتی هر دو یکی میشن. ای یصبحان انده، این الفاظ لفظ و معنا میگردن نزد انسان که شیء واحد، مثل یک شیء میشن، مثل دو روحن، یک روح هست در دو بدن. فیضا احضر المتکلم اللفظه، وقتی احضار میکند متکلم لفظ را، الفاظ رو گفته، به زبان آورده، فکر نما احضر معنا را به نفسی و به ذاتی و مستقیما برای شنونده، فلا یکون فرق لدا انسان سامه، بین ان یهزر خارجا نفس معنا را که طریق اولیه بود و مشکلاتی داشت و بین ان یهزر لفظ اون معنا را، اون لفظ را که موضوع برای این معنا وضع شده، برای این معنا الموضوع الف لامش موصول آنچنان لفظی که موضوع است برای این معنا. فن سامه، چرا لا فرق در هر صورت، زیرا که سامه فی کل الحالین ینتقل ذهنو الال معنا، چه احضار خود اون شه و چه احضار لفظ. ولذاقت ینتقل سامه، به خاطر همین ارتباط قوی است که گای منتقل میشه شنونده به معنا و یغفل از لفظ و خواست لفظ که این چجوری گفته به چه تعبیر ادا کرده اینا رو هم توجه نداره، همینجور یه لفظی شنید اشاره هم بکنن به مطلب، که انهو لم یسمع لفظ را، با این که همه میدانیم که این شخص منتقل نشد به اون معنا الا به توسط سما و شنیدن لفظ. زبدت المغز، شیره کشیده کلام به جان کلام، زبده به معنای اساره و چکیده است، مغز به معنای اون اصاره شیر رو که میگیرن، بنت مخاز هم که میگن به شطور، از همین ماده از سرشیر رو که میگیرن اون رو بهش میگن مخزه، مخزت لبن یعنی سرشیرشو گرفت، یعنی اون اصاره کلام، جان کلام. زبدت المغز، شیره کشیده کلام، این است که این ارتباط قوی، یجعل اللفظ و المعنا که شیء واحد، فاذا وجد اللفظ فکأنما وجد المعنا، فلذا نقول، به خاطر همین ارتباط است که نقول وجود اللفظ وجود للمعنا یا وجود المعنا، ولیکن این وجود لفظ وجود واقعی معنا که نیست در خارج، این وجود لفظی برای معنا میشه، یه وجود لفظی اعتباری، یعنی این که الموجود حقیقتا در مقام تکلم هو لفظ، متکلم الفاظ رو گفت لا غیر، نه معانی را، و ینسب وجود این لفظ الی المعنا مجازن و ثانیان و بالعرض، چون این آلتی است برای رسیدن به اون معنا، به سبب همین ارتباط قوی که ناشی از وضع واضح و کثرت استعمال. و شاهد بر این ارتباط قوی و رابطه متقابل و تأثیر متقابل و این اتحاد و پیوند، انتقال قبح و حسن، زشتی و زیبایی است از معنا به لفظ و بالعکس از لفظ به معنا، لفظ زشت معنای زشت داره، معنای زشت لفظ رو هم زشت میکنه، که در اصل از معنا به لفظ سرایت داره، چون خود الفاظ هیچ لفظی زشت و زیبا نیست، حالا بعضی از الفاظ تلفظش دشواره ولی زشت به حساب نمیاد. مثال میزنن، فإن اسم المحبوب، اسم معشوق انسان، من اعذب شیرین ترین و گواراترین الفاظ از عند المحب، نزد عاشق و دوستدار، و امکان این اسم فی نفسهی لفظاً وحشیاً، یه اسم گیاهیست، یه اسم موجود عجیب و غریبیست که ینفر و نفرت دارد از این لفظ، سمع گوش انسان و لسان زبان که بگه، ولی چون اسم محبوب هست به اون اعتبار خوشایند. و اسم العدو و دشمن، من اسمج الالفاظ، از ناهنجارترین کلمات، زشترین، و این کان این اسم فی نفسی لفظاً مستمله، ملیح، نمکین، و کلما زاد این ارتباط زاد این انتقال زشتی و حسن از معنا به لفظ، ولذا نرا اختلاف قبح را در الفاظی که المعبر به اون الفاظ از معانی قبیحه لفظ کنایی بیارد اصلا قبح نداره، یه خورده سریعتر بیاره قبحش بیشتره، سریع سریع رو بیارد همه مشمئز میشن بعدشون میاد و او رو متهم میکنن به این که مثلا آداب تکلم رو بلد نیست، ادب کلام رو رعایت نمیکنه. نحو تعابیر از عورت انسان، فکثیر الاستعمال، اونی که رایج هست، اقبح من قلیل الاستعمال، و کنایه اقل قبحن هست، بلکه قد لا یکونو در کنایه هیچ قبحی، کما کنا القرآن الکریم بالفروج عورات، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، تعبیر رو دیگه صریح تر نکرد. و کذا رسانت و تعبیر، استواری و استحکام تعبیر، بفرمایید تشریف ببرید و عذوبت و شیرینی او، یعطی جمالا در معنا، که لا نجد اون جمال را در تعبیر رکیک، الجافی خوش، گمشید به تمرگید امثال و زاری، اینا زشت. فیوزفی اعطا می کند، ضیافت و مهمانی می کند جمال لفظ بر معنا، جمالا و عذوبتا شیرینی و بالعکس.
وجود چهارم الوجود الکتبی نوشتاری شرحش و بیانش این است که ان الالفاظ وحدها گفتار به تنهایی هم لا تکفی برای قیام به حاجات انسان کلها، لان الفاظ تختص به مشافهین و مخاطبین مستقیم و حضوری که شفاهن لب به لب دارن با هم حرف میزنن، امتحان شفاهی دارن. اما غائبون، اونایی که غایبن از نظر، و الذین سیوجدون بعدن، میان الان نیستن، وسیله هم نیست که حالا صدا رو ضبط کنیم تا به آیندگان برس از طریق فیلم و تلویزیون، فلا بدل این دستجات من وسیلت اخرى لتفهیم اینها. ارسطو میخواد مقاصدش به آیندگانم برسه. فلتجعل انسان مستر شده ان یسمع، این که بسازد و قرار دهد نقوش خطیه را، کلمه نون چی جوری باشه، قاف چی جوری باشه، اینها برای احضار الفاظ خودش، اون الفاظی که ادال علی المعانی بدلا من النطق به الفاظ کتابت در کاغذ میاره. فکان الخط وجودن برای لفظ، اینم وجودیست برای لفظ که این لفظ رو به نوشتار آورد. فقط سبق الان گفتیم که این لفظ وجود و للمعنا، لفظم وجود معناست منتها وجود لفظی. فلذا نقول این که وجود خط وجودن برای لفظ و وجودن برای معنا، اما طبعا نبل اصاله، ولکنه این وجود خط وجود کتبی لفظ و معناست، نه وجود خارجی اونها. نوشتن که وجود خارجی انسان نیست، یه کلمه در کتاب نوشتن اون وجود خارجی انسانه، نه اون وجود کتبیشه. وجود خارجی نیست که نشسته یا ایستاده. هی ان الموجود در مقام کتابت حقیقتن و اولا و به ذات، همون کتابت و نوشتاره، نقوش است، لاغت چیز دیگری نیست. و یون سبا این وجود الالحبس که باید به زبان بیاد نیامده، و الالمعنا که در خارج هست، این نسبت نسبت مجازیست که به سبب وضع واضح این نقوش را برای این معانی پیدا شده. کما یون سب وجود اللحبس به معنا مجازن به سبب وضع، و الا این لحبس رو گفته نه معنا را. ازن الکتابتو توحضر الالفاظ را، اینا مراحل دارن مترتب بر یک دیگه هستن. کتابت جای الفاظه که نمیتونه همه چی رو به لفظ بگه، ناچار شده به قلم بیاره. الفاظ جای معانی است، توزر و معانی رو در ذهن، معانی ذهنی هم تدل علی وجودات خارجیه. فتزه که وجود لفظی و وجود کتبی، وجودان مجازیان، وجودان اعتباریان برای معنا به واسطه وضع واضح و کثرت استعمال اینها پیدا شده. ان نتیجه تا برسیم.